نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیدانم، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، اما میدانم که به سوی تو می آیم. ای خدای رحمان رحیم،
پله پله تا ملکوت.
ای مولا و سرور من، از تو امان می خواهم، روزی که عذرخواهی ستمکاران سودی نمی دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، به مدد تو و به قوتی که از ذکر نام تو می یابم دوباره برمی خیزم به امید گام برداشتن در مسیر تو. پروردگارا، قدم هایم را جز در راه خودت و دلبستگی هایم را جز در سایه دلبستگی به خودت مخواه، که تنها دلدادگی ماندگار دلدادگی به توست.
الله الله یا الله الله
سلام یاران، اینجا رادیو اقتصاده، برنامه ویژه استقبال از اذان ظهر به افق تهران، برنامه پله پله تا ملکوت. به این برنامه خیلی خوش آمدید.
الله 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 الله
در این برنامه از مجموع برنامه های پله پله تا ملکوت برانیم تا از محضر شما بزرگواران این پرسش رو مطرح کنیم که به عقیده شما مهمترین گام در راه برداشتن موانع تولید در کشور چیه؟ پاسخاتون رو پیامک کنید به سامانه پیامکی ما به شماره 30036 37، و اجازه بدید که امروز این مطلب رو هم از کارشناس محترم برنامه بپرسیم.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم.
الله
يا من
الله
يا الله يا برهان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان محترم و عزیز. با موضوع مسجد و مدیریت در محضرتون هستیم. خدمت آقای دکتر لطیفی، کارشناس محترم برنامه، میخوایم ازشون امروز از اختلافات مسجد بپرسیم، مسئله جدی که توی مساجد تکرار میشه و شاید به خاطر نداشتن الگوی مناسب کار کوچک به مسائل بزرگ تبدیل میشه و اختلاف ها میتونه تأثیرهای خیلی ناخوشایند در محله، در جامعه بگذاره. آیه دکتر لطیفی، ما از هیئت امنا حرف زدیم، از جوانان حرف زدیم، از بانوان حرف زدیم، ولی همیشه همه چیز گل و بلبل نیست. میبینیم که خب همین جوانی که با یک اشتیاقی اومده توی مسجد شروع میکنه با یک پیرمردی که از هیئت امناس، از ریش سفیدهاست، از محترمین مسجد دعوا میکنه. هم میخوایم اینو جذب کنیم، هم میخوایم احترام ریش سفید اون پیرمرد رو داشته باشیم. بعضیا نه، بیشتر از این نقش آفرینن، اصلا اگر نمیتونیم اینها جا رو کنار بگذاریم ولو این که شاید مقصر هم باشه. بعضی وقتا این اختلاف با امام جماعت اتفاق میفته. بدتر از همه بعضی از اختلافات هستش که ریشه میدونه، یعنی دیگه انقدر جدی میشه که مثلا یه گروهی نمیان نماز جماعت، میان توی مسجد نماز خودشون رو میخونن و میبینی که ماها سالها این اختلاف هست و درست شدنی نیست. اینجا باید چیکار کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. یه اول یه پیش‌فرض رو تو ذهنمون درست بکنیم، اون که اساساً تعارض در جوامع یه امر طبیعیه. گاهی اوقات تو نگاه سنتی مدیریت تعارض تلاش میشد که اساساً تعارض از بین بره، یعنی تعارض یک امر مذموم و بد داشتن میدیدن. نه، اینطور نیست. بعدن نگاه‌های جدیدتر نسبت به تعارض در سازمان گفتش که آقا تعارض طبیعیه، اتفاق میفته، چون گاهی اوقات اهداف فردی ما با هم دیگه متفاوته. وقتی وارد سازمان میشیم، سازمان یه هدفی داره، هدف من با هدف سازمان گاهی اوقات در تعارضه، هدف من گاهی اوقات با هدف کناردستی من در تعارضه و طبیعی میشه که وقتی میخوایم رفتاری بکنیم با هم دیگه در تعارض میشیم. توی همه جوامع اتفاق میفته، در همه سازمانه اتفاق میفته، در مسجد هم اتفاق میفته. اول نگاهمون رو درست بکنیم که تعارض هست، یا این که بعد بگیم تعارض بعد از بین برود، این که نگاه کاملا نگاه به تعبیر نشدنی هست، یا بگیم طبیعیه ولش کن هست دیگه، همینی که هست، یا این که فعال برخورد بکنیم بگیم که آقا این تعارضی که وجود داره رو بایستی مدیریتش بکنیم. بحث من ناظر به اینجاست، یعنی اونجایی که میدانیم تعارض هست، قبول کردیم که تعارض هست، ولی در عین حال میدونیم که این تعارض قابل مدیریت کردنه. اولین نکته بسیار مهم اینجا نقش رهبری و نقش پدرانه امام جماعت. آدم ها میخوان حرف بزنن، به تعبیر امروزی توی مدیریت تعارض بهش میگیم مهارت خوب گوش دادن. گاهی اوقات اصلا وقتی حرف میزنه یه جای خالی میشه، تموم میشه، جایی نیست حرفشو بشنوه اصلا. بذارید حرفاشو بزنه پیش شما، یه فرصتی بدید بیا کنار، لزومم نده در جمع باشه، چون گاهی اوقات آدم ها توی جمع، من با فضای مجازی برای تحریم مباحث موافق نیستم، مخصوصا اگر عمومی باشه، چون در فضای عمومی و مجازی که این تعاملات تبدیل به ارتباطات مکانیکی و الکترونیکی شده، مفاهیم خوب منتقل نمیشه، احساسات خوب منتقل نمیشه. تمایزی توی بحث روانشناسی فضای مجازی میگم تحت عنوان تمایز بین کامیونیکیشن و کانکشن، تعامل و اتصالات، چون تو اتصال شما هر لحظه قطع و وصل میشید، میتونید روتوش کنید خودتون رو و همه اون مفاهیم منتقل، مثلا زبان بدن منتقل نمیشه. لذا توصیه‌مون اینه که حتما توی این گوش دادنه به صورت انفرادی، توی جمع خصوصی، به صورت حضوری این مباحث شنیده بشه. امام جماعت باید بشنوه، میان حرف میزنن. یه تعبیری من توی این بحثا دارم، گاهی اوقات توی کلاس هم میگم، جوی آب که راه میفته، اولش تو روستا کشاورزی که گاهی خود میکردیم اینطوری بودین، جوی آب که راه میفته این دو سه دقیقه اولش خس و خاشاک توی جو راه میداخته، آب گلالود، اصلا آدم خیلی نگاه میکنه خیلی چهره قشنگی نداره، ولی دو سه دقیقه که میگذره این آدم باید یه تأملی بکنه، انتظار میکنه آب شفاف میشه، زلال میشه، قابل استفاده میشه. همیشه دو سه دقیقه اول، 5-6 دقیقه اول آدما توپشون پره. مهارت خوب گوش دادن اینه که من منتظر باشم حرفاشو بزنه گوش بابم، پدری که دلسوز فرزندشه. اگر مدیر یا رهبر توی سازمان که ما اینجا میگیم امام جماعته، بخواد جانبدارانه از همون اول آقا تو حرف بزن، نه من قبول ندارم این حرفو، مثلا شروع کنه یه موضعی بگیره، طرف میره مثلا ول میکنه داستان رو. این نقش پدرانه خیلی مهمه، امام جماعت برای این ویژگیش، طرفین دعوا رو اجازه بده توی یه فضای صمیمی حرفاشونو بزنن، جلوی مردم نباشه، این قطعا تعارض پیش میاد بین مسئول بسیج، خدمتتون عرض کنم، پایگاه محل و مثلا هیئت امنا. میدونی اصلا یکی از دلایل تشکیل مرکز رسیدگی به امور مساجد در تهران همین تعارضات بود. از مقام معظم رهبری هم حکم رو برای مرحوم آیت الله مهدوی کنی زدن، چون ایشون مرزی و طرفین بود، هم بچهای بسیج میتونن، خب بالاخره سابقه انقلابی داره، مجاهد بوده، زندان رفته برای انقلاب، خطش کاملا با حضرت آقا و انقلاب اسلامی در یک راستاست، هم علما قبولش داشتن، عالم بزرگ همه تهران بود ایشون، میتونه این مسئله یعنی با یه ریش سفیدی حل بشه. ما مدیریت تعارض وقتی میکنیم این باید نقش اوزون بودن، نقش این پدرانه بودن، نقش رهبری بودن و نالو. طرفین دعوا گاهی اوقات از همدیگه کدورتای تو ذهنشون درست میشه، اینا رو بیان نمیکنن رو در رو. ما گاهی اوقات آقای دکتر نسبت به همدیگه یه جور تعارفات حضوری داریم، به درک میرسیم، دیدی که همدیگه تعارف ما بفرما شما بفرمایید بفرمایید میزنیم، بعد بعضی جا مثلا تو ماشین که هستیم مثلا با هم یه تعارف نمیکنیم، لایی میکشیم و میریم با سرعت، وقتی که همدیگه رو میبینیم با همدیگه یه خجالت، من احساس میکنم نه اون خجالت اونجا ممدوحه خوبه، بعد یه حد وسطی راحت با صراحت با آرامش با شجاعت حرفمو بزنیم و طرفم آمادگی اینو داشته باشه، اجازه بده حرفاش شنیده بشه، مساله رو حل بکنه. تازه من میخوام بگم آقای دکتر همه این کارا رو که شما زحمت رو بکشید ببینید همه مشکلات حل میشه، مشکلات همچنان هست. بخشش چیه؟ بخشش به خاطر عدم شفافیت. یکی از مشکلات جدی که ما الان تو مساجد داریم، مثلا مساجدی که اطراف خودشون یه موقوفاتی، نمیدونم محل درآمدی، آشپزخونه ای، نمیدونم مغازه ای چیزی هستش، آقا این پول کجا میره، چه جور خرج میشه؟ فرمود اتقوا من مواضع التهم، آقا گزارش بدید، مثلا چک و دو امضاش بکن، مثلا شما حسابرس بذار، به مردم اطلاع رسانی بکن، آقا اینقدر توی امشب جمع شد، این خانواده هستن، اگر کسی میخواد بیاد با حفظ آبرو مثلا یه نماینده بیاد ببینه. خود هیئت امنا میتونه این نقش رو ایفا بکنه، چون منتخب مردمه، منتخب مردمه، منتقل بکنه. صندوق پیشنهادات ارتباط مستقیم با توی ارتشی خطی دارن بهش میگن خط آنتن، این خط آنتن مستقیم وصل میشه به دفتر فرماندهی، اگه مورد خیلی خاص و ویژه پیش بیاد زنگ میزنه این خبر میده. خط مستقیم امام جماعت باید مشخص بشه، اهالی محل بایستی شماره تماس امام جماعت داشته باشن، مسجد باید تلفن ویژه داشته باشه برای این داستان، بعضی چیزا میخواد گفته بشه، تعریف کار مشترک، مثلا بعضی از مساجد اومدن این کارو کردن، قرارگاه فرهنگی درست کردن، مثلا برای محرم اگر میخواد اتفاقی بیفته نقش بسیج چیه، نقش کانون چیه، نقش هیئت امنا چیه، نقش هیئت محل چیه، اینا باید بشنون یه جایی هم فکری کنن. قبلش نمیشینیم بشنویم حرفا رو از هم دیگه، بعد انتظار داریم وقتی میایم توی عمل مشکل پیش نیاد، قطعا مشکلی پیش میاد، چون که قبلا همینه که قرارامون اونجا بذاریم، برنامه‌ریزیمون اونجا بکنیم. من فکر کنم اصلا مسئله یکی از کار ویژه‌هاش اینه که مخصوصا برای جوان‌ترا این ویژگی داره که آماده‌شون می‌کنه برای ورود به عرصه‌های واقعی اجتماع. اگر این باشه بپذیریم تعارض طبیعیه، بپذیریم تعارض قابل مدیریت کردنه، بپذیریم هر کسی میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه، شفافیت، پاسخگویی، همدلی ها، گاهی اوقات بعضی از مساجد سفر خانوادگی میذارن برای اعضای بسیج، اعضای اینا میتونه کمک بکنه، روابط رو میتونه سمیتر بکنه. گاهی اوقات در آغوش کشیدن ها، مثلا توی دعواها، مثلا تو مدیریت استرس، تو مدیریت تعارض میگن آقا با همدیگه تماس داشته باشید، این کمک میکنه به کاهش این تعارضات. آقا اصلا طرف دست به همدیگه نمیدن، اصلا دیدی توی دعوامون دیدیم اینا رو، میگن آقا بعد امام جماعت کمک کنه، ریش سفیدای محل کمک بکنن، این فضا رو میشه درست کرد و حتی المقدور به تریبون اصلی مسجد نکشه، چون به تریبون میکشه یه مقدار فضا مثل این داستان سیاسی میشه، آدمو میخوان حال همدیگه رو بگیرن و این تا یه حدی میشه، ولی واقعیتش اینه که آخرش هم فکر نکنید که مثلا همیشه همه مسائل حل میشه، ولی سریع هم اون طرف شما میگم حتی اونجا هم برچسب نزنیم. این مدیریت برچسب هم خیلی مهمه که حالا که این مسئله شد این بیدین این هم ضد انقلاب ضد دین ضد بدعت، نه این آقا بالاخره حالا یه زاویه‌ای پیدا کرده، یه مشکلی داره، راه برگشت رو همیشه باز نگه داریم و یکی از نقشه مهمی که میتونه امام جماعت ایفا بکنه.
خیلی ممنون. به نظرم اصول مهمی گفته شد، شاید باز هم مهارت‌ها و تکنیک‌های وجود داشته باشه که بد نیست در جلسات آینده بهش بپردازیم. خیلی لطف کردید، خدا حافظ شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين. الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير
همراهان گرامی، پله پله تا ملکوت شبکه رادیوی اقتصاد ملتمس دعای خیر شما هستیم. ما هم اگر قابل باشیم برای شما هموطنان عزیز مثل همیشه دعا میکنیم که الهی سلامت و سعادتمند باشید. وقتمون فرا رسیده تا گفتگوی کوتاهی داشته باشیم با کارشناس محترم اقتصادی برنامه و سوال شما رو این بار بنده مطرح کنم و پاسخ رو از آقای دکتر نبی دریافت کنیم. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت حضرت عالی.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی و اتاق فرمان محترم و ملت عزیز ایران.
درود بر شما. آقای دکتر، بسیار از مخاطبانمون این سوال رو دارن که مهمترین گام در راه برداشتن موانع تولید در کشور در حال حاضر چی هست؟
چقدر سوال خوبیه. من از شما تشکر میکنم، از شنونده محترمی که حالا مجموع دوستانی که این سوال رو مطرح کردن. نکنید عمده ترین کار از مدرسه شروع میشه، از دبستان شروع میشه، از مهد کودک شروع میشه.
درسته.
وقتی که ما به فرزندانمون میاموزیم، آموزش میدیم که در قبال کاری که در جامعه افراد انجام میدهند مزدی دریافت میکنن و هر کسی که در جامعه تلاش بیشتری بکنه مستحق امکانات بیشتر در زندگیه، این روحیه کم کم در زمان نوجوانی تبدیل میشه به یک فرهنگ. ما در اقتصادمون مشکل منابع نداریم خانم شهباز، ما 8% منابع جهان رو داریم در حال که 1% جمعیت جهان رو داریم. از آب بگیرید، از خاک بگیرید، از منابع طبیعی بگیرید، از گردشگری بگیرید، از حیات وحش بگیرید، ما فوق‌العاده ایم. ما از سمت جنوب به خلیج همیشه فارس و از سمت شمال به دریای خزر راه داریم. این فوق‌العاده خطای ریلی ما به کشورهای مختلف و جمعیت فوق‌العاده نزدیک 700 میلیون نفر در مجاورت ما و در این منطقه پرمصرف خاورمیانه قرار دارن و بازارهای خوبی میتونن ایجاد کنن. اما چرا ما در بازارهای جهانی در ارائه محصولمون توانا نیستیم؟ چون آموزش ندیدیم. ما آموزش مذاکره در دانشگاه ها نمیبینیم. ما یک سری در حوزه اقتصاد هم اگر بخوایم که حوزه مشخصی هست، میبینید که ما یک سری دروسی رو به دانشجوامون یاد میدیم که اینا مربوط به خاطرات و مربوط نظریه ها هست. نظریه که امروز نمیتونه مشکل یک بیزنس رو و یک کسب و کار رو حل بکنه.
بله.
چیزی که میتونه حل بکنه مهارت داشتن تکنیک مقاومت. ما باید کارهای عملی که مخصوصا در سازمان فنی حرفه‌ای، مخصوصا در هنرستان‌های کار و دانش، اینا باید برجسته بشه. ما در رشته‌های مختلف دانشگاهیمون حتما با تجدید نظر بکنیم،
بله.
و رشته‌های کاربردی استفاده کنیم. من جسارت میکنم خدمت همکاران عزیزم عرض میکنم افرادی بیان و درس بدن که شاید دارای مدرک عالی دانشگاهی نباشن ولی دارای مدرک عالی کارآفرینی هست. کسی که 12,000 نفر رو داره امروز ماه به ماه حقوق میده، اون یک دانشمنده. اون باید بیاد سر کلاس به بچه‌های من یاد بده که کسب و کار یعنی چی. یک خاطره تعریف کنم خدمت عزیزانم. یه روز یه خانمی پیش من اومد تو دانشکده کارآفرینی و به من گفتش که شوهر من دیوانه شده. گفت شوهر من یه کارخونه زده، عصاره گیاهان دارویی تولید میکنه، صادرات میکنه، ولی این وقتی وارد این سالن تولید میشه و وارد این کارخونه میشه، هوش و حواسش از بین میره. نه حواسش هست که چیزی بخوره، نه حواسش هست که بخوابه، نه حواسش هست که برگرده خونه. بعضی وقتا شده 2-3 روز در سالن تولید همینطور رو خودش میچرخه و وقتی که ما زنگ میزنیم که آقا چرا نمیای، میگه که من که چقدر شده، یه روز بیشتر من اینجا، در حال که 3 روز اونجا بود. گفتم خانم من این آدم عاشق رو باید ببینم، این کس که اینقدر عاشقه که در کار خودش غرق میشه، این اصلا دیدن داره. خلاصه قرار گذاشتن ما رفت دفتر این آقا، دیدیم بله اینشون کارهایی رو خیلی بزرگی رو برای اولین بار در دنیا با عصاره گیاهان انجام دادن و کارشون هم صادرات میکنن و بسته‌بندی هم خیلی خوب، همه چی عالی بود، همه چی چون کار عاشقانه نتایج خیلی خوبی میده. من از ایشون دعوت کردم، گفتم بیا برای دانشجوهای من در دانشکده کارآفرینی صحبت کن. ایشون اومدن 2 تا سوال کردن، من کیم، به کجا میخوام برسم. من حدود خانم شعبانی حدود 20 ساله دارم درس میدم. به جرأت میگم من بهترین درسی که تو زندگیم گرفتم از 45 دقیقه بود که ایشون راجع به این 2 تا سوال در حوزه کارآفرینی صحبت کرد. فوق‌العاده. ما باید تحولی در سیستم آموزش عالیمون به وجود بیاریم که افراد رو در حوزه کسب و کار آموزش بدیم. اگر یک کلمه بخوام پاسخ صالح حضرت عالی رو در راه موانع کسب و کار بگم، میگم ما فرهنگ کسب و کار هنوز تو دل و جان و روح و روانمون ننشست.
مثل همیشه استفاده کردیم و یاد گرفتیم از شما دکتر نبی.
خواهش میکنم خانم شعبانی، خیلی سپاسگزارم از محبت حضرت عالی.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.
و این که برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست.
وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَ يُرَى.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و الیس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم
پیامبر گرامی اسلام در حدیثی کار کردن برای کسب روزی حلال رو بر هر زن و مرد مسلمان واجب دونستند.
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلی علی يا ربنا
صلى الله عليه صل يا رسول الله
يا ربنا صل على طه النبي وآله.
خوب گوش کن، از گلدسته های مسجد تنین اذان به گوش میرسه. دوباره خدای عاشق سر موعد همیشگی به یاد بنده هاشه و دوباره براشون دعوتنامه الهی فرستاده. پاشو اراده کن. اول بسم الله و بعد یه نیت خالص و زلال. وضو گرفتی؟ حالا با روح و جسمی پاکیزه قدم بگذار در مسجد. مسجد خانه امن خداست. حالا یه گوشه بنشین و بی خیال دنیا، یه دل سیر با خدای خودت گپ بزن. قبول باشه.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. به جرم گنه شرمسارم مکن. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. به جرم گنه شرمسارم مکن. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. به جرم گنه شرمسارم مکن.
قرآن بهترین دوست همه انسان هاست و نقشه راه پروانگی رو مو به مو برای هممون گفته. تو اگر اهل پرواز باشی، راز رهایی خوشبختی جاویدان رو از آیه ها و نشانه هاش پیدا میکنی.
قرآن، قرآن، قرآن.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن رو داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام رو داریم که انی تارکن فیکم ثقلین، یا انی تارکن فیکم ثقلین. دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست. باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش